الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. خدا یه قولی داده داره عمل میکنه دیگه، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. ربطی هم به ما نداره، نه ما به انقلاب کمک کردیم، نه میتونیم بکنیم، نه امروز به امام حسین کمک کردیم. همه اینا از اون طرفه، امام حسین داره ما رو کمک میکنه، امام حسین انقلاب ما رو پیروز کرده. الانم سید شهدا خودش داره جمع میکنه، نه سیاست دولت ماست بلکه ضد سیاست دولت ما، ولی خدا داره راه ها رو صاف میکنه، دنیا رو حول محور امام حسین داره جمع میکنه. واقعا این عبارت ان الحسین یجمع اونا هم از اون چیزاییست که جر الحق و علا لسانه. نه الحمدلله، حسین و مصباح و هدن و سفینت نجاتی. یه صلوات هم خط بفرمود. اللهم صل علی محمد. من چون 10 دقیقه به 5 میرم، اینه که خورده جمع جور رو فهم نیمدن، ولی استفاده میکنیم. حالا از راه نرسیده بوی کربلا میدی، تبرک. آیا حسین بخورید؟ آقا اینم بخورد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشتری لحم الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. این نکاتی که خدمت رو عرض میکنیم آیات نکاتیه که فلبدال آدم با خوندن آیه و با بررسی مفرداتش به ذهنمون رسیده، خدا توفیق داده متوجه شدیم. بعد انشاءالله از تفسیر تبیان و تفسیر شیخ طوسی و عرضم به خدمتون تفسیر المیزان نکات
تبیان مشاهده. همون شیخ طوسیه،
ببخش آیات شیخ تبرسی مجمع البیان و تبیان.
بله
تبرسی توسی
داشتی پیه داره
توسیه داره دیگه، یه هم داره دیگه. نکته اولی که به ذهنم میرسه اینه که خدا، خب لحف اون چیزی که انسان رو از اون حق و اون هدفی که داره، اونچه که اهتمام بهش میبرزه، منحرف میکنه. اما لحف الحدیث یعنی اون کلامی که بحث سر کلامه اینجا، که انسان رو از اون حقی که هست منصرف میکنه. قاعدتا اینجا ما چون آیات قبل در رابطه با این اشاره داشت که خداوند میگه این قرآن، قرآن حکیم و محکمه، در مقابلش یه کلامی هست که لهو حدیثه، یعنی این اگه به راه راست هدایت میکنه و هدایته، این کلام کلام لهویه که ما رو از اون چیزی که هدف خلقتمونه و مهم ماست ما رو منحرف میکنه. نکته بعدی هم که حالتون رو در آخرش اشاره میکنه، ولی خب اینجا در شأن نزول این آیه مبارکه هم مرحوم علامه طباطبایی اشاره کردن، هم در تفسیر حالا به شک افتادم شیخ طوسی یا شیخ تبرسی یا تبرسی، نمیدونم تلفظ کدومش درسته.
تبرس درسته، ولی غلط مشهور بهتر از صحیحه.
این این روایت رو در شأن نزول آوردن که یک ابو نظر نامی اگر اسمش رو درست
نظر
ابو نظر
ابو نداره
نظر
نظر ابن حارس. بله
این نظر ابن حارس داستان‌های از رستم و اینها رو میآورده و خداوند متعال آیه رو نازل کرده.
نمیخواد اینقدر عکس بگیری، مخصوصا با چای و نمیدونم اینا، بعدم میبری اونجا میدی یه کارای میکنی، ما هم طاقتشو نداریم.
شأن نزول میفرماید که این شخص وقتی میرفته از ارتباط داشته با اهل ایران، داستانهای اونا رو میآورده و اونو در مقابل با قرآن قرار میده، میگفتاده که اگر شما داستانهای را قصص قرآن رو گوش میدین، ما هم بیام پیش من قصه های رستم و سهراب و اینها رو برای شما.
ما جلسه گذشته بودید؟
بله جان.
چون اینا تکراره
یه نفر گفتش کلا.
آیا هفت بود این جلسه درسته؟
آیا بعدش بوده؟
بله.
حاج آقا دیروز آقای بادرست آقای فاطمی کلا فقط ایشون این آیه رو توضیح داد، بقیه دوستان آیه قبلی رو توضیح دادن. که من خدمت گفتم حاجی خوب بعد جلسه مشخص کنیم کدوم آیه.
شما هم همینجور
من
خیر انشاءالله گوش بکنم.
حالا از اون نکته جدیدش مثلا خودم فاکتون میگیم. خب بحث بعدی اینه که خب حالا این سوالی پیش میاد، بیشتر مفسرین و علما میفرمان که لهو الحدیث یعنی منظور قنا. حالا اینجا سوال پیش میاد که آیا قنا باید با غایت لیوزلن سبیل الله باشه یا نه این لیوزلن قید اصطلاح میگن تأکیدی یا در واقع قید مثل اون ربیبهی که در اون آیه شریفه هست، یعنی قیدیه که توضیح بیشتری نیست، همون رو خدا داره تبیین میکنه که اینا باید نمیدونم ما نظر فقهی نمیدونم ولی دوست داریم نظر آجا رو بدونیم که این لیوزلن سبیل الله قایت در قناع یا نه قید توضیح در رابطه با لهو الحدیث، یعنی هر چیزی که لهو الحدیث خود به خود زلالت عن سبیل الله رو هم داره. به غیر علم همونطوری که علامه طباطبایی اشاره کردن صفت برای مزلینه نه اون کسایی که ازلال، یعنی مزلین کسایی که گمراه شدن نه اونا که گمراه کردن. و یا تخذها
هم مزل که گمراه کننده است
به غیر علم، که اونا که گمراه میکنن که میدونن علم دارن، به غیر علم یعنی اونا که گمراه میشن دیگه.
پس نه یه مزلید
مزلین گمراه کننده باشید گمراه شدگان
ظالین
برای صفت ظالین نه مزل.
حتی منم رسما نبود این جلسه نمیدونم ملا نقطه ای شدیم هی داریم رسمانه نبود. خب
ما فارسی گفتیم یه عربی شدیم یه قطعی
که
بعد نکته بعدی هم که یتخذا حضوا، این بحث اینجاست که اینها به چی
اینا توضیح ندادید که چی مثلا حالا به غیر علمه
نه این
مال مزل باشه چی میشه مال خب. زال باشه بعد. چیه
اگر که به غیر علم رو برای مزل بگیریم که اون که نمیشه کسی که مزله قطعا میفهمه که داره گمراه میکنه شخصو با لحظه
از کجا؟
کسی که داره گمراه میکنه اون اصلا با شأن نزول و سیاق آیه اون اومده بود که خودشو در مقابل قرآن قرار بده، بعد اونم به غیر علم باشه که دیگه چیزی نمیشه که دیگه مزل هم اگه به غیر علم باشه. این آیه در مقام بیانه که میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث، این یشتری رو فراموش کردم توضیح بدم، البته اون چیزی که به ذهنم رسیده است یعنی از تفسیر ندیدم اینطوری تبدیل بکنه. یشتری لهو، چرا خدا لهو حدیث رو به شرا داره نسبت میده؟ یعنی براش داره هزینه میکنه، میره میخرتش، یعنی گوش میده، یعنی براش بها قائله. خب این من یشتری لهو حدیث غیر از اون کسیه که مزله و داره یشتری، یعنی داره خودش رو در معرض لهو حدیث قرار میده، این غیر از اونیه که مزله خودش لهو حدیث رو تولید میکنه. یعنی آیه در مقام بین زالینه نه مزله.
هنوز خستگی سفر داری یا
بعد دوستان
بالاخره باید دقت‌ها بیشتری میشه
نمیدونم من یشتری لحول از مال زالینه نه مزلی، البته شاید عمومیت داشته باشه. حالا دوستان بعد میگم دوستان حتما بعد حالا ما اینطور بزنیم دوستان
خیلی
بعد یتخذا حضوا سه تا نظر وجود داره در رابطه با اینکه های یتخذا ها به چی میخوره که فهم کنم علامه هم در المیزان همین نظر رو قبول میکنن که این به اون سه تا نظر میگن، یکی به حتی فکر کنم شیخ طوسی میفهمه، یکی به سبیل میخوره چون سبیل مؤنثه، یکی به احادیث میخوره که جمع حدیثه، یکی هم به آیات خدا میخوره که در سند سوره خداوند بیان فرموده که به نظر حقیر یتخذا حضوا به نظرم با توجه بسیار به اون آیات بخوره بهتر. حالا دوستان نظر بدن حاجا اولاکه لهم عذاب الله، اینا دیگه بقیش دیگه داستانای تکراری میشه. حالا جو از هفته بعد آیه 8 میشه دیگه الان میپریم
ان شاء الله. نه حالا خود این رو ان شاء الله برگردی با یه آرامش درونی مروری بکنی، چون همیشه منضبط صحبت میکنی الحمدلله سابقه خوبی دارید پیشون، ولی این جلسه پیداست که تأمل کافی نکردید.
حتی جام نظرات خودمون رو داریم.
نه اما نظرات خودتون پخته
نیست. مطالعه داشتم تأمل نداشتم.
خیلی علا کلا حالا شما رفیق ما هستید، خوشفهم هم هستید و این جلسه خورده خستگی به نظر میدید. بله. خب حضرت آقای سلطانی نثار روح پدرت انشاءالله هر ثوابی داشت مال بابا تو، خدا رحمت کنه باباش از دست داده. همین تازه یه
کارم توی گرمیان
جلسه قبل که رضا بود از آیه 4 رو چه مطرح میکردن شخص به اتفاق نرسید به کار جمعانی نرسید.
خب نرسیده باشم باید سعی بشه که اون چی که گفته شد اجمال ازش رد بشه دیگه، مگر اینکه ضرورت داشته باشه بخواد این مجموعه رو.
پس آیات رو همینجوری جلو میریم فرمان رو اونجا بسید
نه یه نه دیگه. حالا آقای ازگله با شما موافقه، ایشون هم که همه نظرش بود شما همونو یه خورده بازش کنید.
این آجا الان برای جلسه بعد آیه 7 انشالله
انشالله
اون چیزی که مطالبی که یاد داشت کردم چون اون جلسه هم که قدید بحث ما تمام بود هم ادامه این نفس آیه 4 به سالاتون
میکنیم ندار بفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درست در مورد محسنین بود و در حالی که محسنین چه کسایی هستن به توجه به لغت جلسه هایی مطرح کردیم دو معنی واسه محسنین بیان شده بود. این که اهل امام به خیر هستن میگیم که عملشون در رو به عمل حسن هستش. این که حالا تو خود آیه کدوم مراد هست به تعدیل اهل زینه که ما رو بیان کرده همین معنای دوم رو برای بیان میکنه، این واسه تا دیدی که اقامه صلات ایتای زکات و یقین به آخرت داره بیان میکنه که اون محسنی که ما داریم میگیم نه و معنی محسنی که ما تو ذهنتون هستیم واسه انعام رو بگیم که از اینجا تقریبا میشه شاید قریب اتفاق اون آیتی در مورد محسنین محسنین احسانین رو نگاه کرده و خیلی بحثش زیاد بود خیلی سخت جمع‌بندی بود. ولی خب علامه جایی که بحث میکنن تو بعضی از آیات جمع‌بندی که میکنن بیان میکنن که این دو تا معنا داره این بحث احسان و محسن و در بعضی از موارد فقط یک معنا اراده شده و در مورد اینکه حالا این محسن یا بحث محسنین کدوم معنا اراده شده مثلا ما در چهار مورد داریم که معنای هم عمل صالحه که اینجا در واقع تفصیل اونه. این کلمات در آیه سرگرده سومه که بقره بلا من اصل و موجه حبول الله و خوبه محسن فلقو اجرو و این دربه با این در واقع بگم دو مورد دیگم داریم من احسن و بیننده من اصل و موجه حبول الله و خوبه محسن که در حق سوره لومن داریم که من یوسم وجه الله و هو محسن و قدستم زفر الورت الوسطا و معید این معنا که محسن در مقابل ظالم این بحث عمله این آیه سوره صافات که مبارک نو علیه و جناب ابراهیم و علا اصحاب و من ذریت هنو محسن و ظالم به نفسه. اینجا قرینه ظالم به نفسه و محسن کسی که اهل عمله صالح. پس در این آیه مراد از محسنین که خدا سبحانه بیان کرده متقین هستن، یعنی کسانی که از جهت عمل عملشون عمل حسن هستش. همون که الان جلسا بحث دارم محسنین بالاترن یا متقین همون گروه همین محسنین بالاتر هستن. حالا مقداری که تعمل کردم تطبق کردم نظر تعلیم را در زیل آیات مختلف دیدم دیگه محسنین از در واقع متقین درجه بالاتری دارن، چون محسنین به این معنا که بگیریم هم عمل اهل تقوا رو دارن میگن، یعنی اقامه صلات و ایتاء زکات و بحث یقین با آخرت، خب این از جهت عملی مانند متقین هم. اما از اون جهت که اهل انعام و غیر هستن و بعضی از آیات دیگه به اون معنا گرفته شده از این جهت در واقع یک فضل بیشتری از متقین دارن. ثانیا که خود علامه تو سوره مالی که بقره زیده همین آیت مقدم بحث میکنه میفرمایند که مراد از متقین یعنی مؤمنین و دلیلشون اینه که چون متقین از اوصافیست که همه مؤمنین رو دربر میگیره من یکی به کسی ایمانش ایمان حقیقی نباشه و ایشون بحث میکنن که متقین مثلا یک صفت یا آرم خاصی نیست که به یک گروه خاصی میچسبه، نه هم درجه پایین مؤمنین درجه اعلاشون رو ما متقین میگه متناسب با درجه خوبه. اتفاقا همون جایشون بحث میکنیم به این غیر از مسئله احسان و اخلاص و خلوصه که خودشون
یکی اخبات
اخبات خباست منظورشون بودن
دیگه در ردیف فضائل داری بنده خدا هم بزن
یکی بایی میکنه که یکی از مقامات در واقع ایمان
بله دیگه همون اخبات مخبتی
مخبت کسی که میترسن دوانده
بله
بزرگش میفرمان که اینجا باز کسی
اللهم من قلوب مخبتین الیک و آلها
کلته این نکته ما به دست میدهش که در لسان قرآن در واقع صرف انعام به غیر کنه موضوعیت نداره. قرآن کسانی از اون تعبیر رو محسنی میکنن که اون قدر متگفن از بندگی این تقوا رو داشته باشن، در زیر سایه مسئله تقوا و احسانشون هم دیده میشه. این یه نکته بود در مورد اینکه ما در واقع بالاتر هستن. این نمونه دیگه روح المعانی آورده که در بعضی از آیات اینطور اومده که اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. برای بلو محسنی که الان یکی از مصادیقش صبره، یکی از مصادیقش بحث تقواست. پس احسان یه چیزیست که اهم از این هست که همان که معنی لغوی و همچنین بحث صفت ویژه‌ای که در مورد محسنین بیان شده این رو میرسونه که در واقع محسنین با لحاظ دو تا معناش، یعنی محسن معنی کسی هم متقیه هم اهل انعام غیره، این از شخص متقی بالاتر. اما در خود آیه به خاطر اینکه بعدش فرمود و اولئک هم المفلحون، اگر محسنین رو به معنی که هر دو تا معنا رو در بر بگیریم، هم اهل انعام به غیر باشن و هم متقی باشن، وقت دایره فلاح خیلی داره تنگ میشه، یعنی فقط کسایی که وارد این قسمت بشن مفلحن. در حالی که ما آیات زیادی داریم در مورد اولای که هم مفلحن در مقابل در بعضی موارد اهل معروف نهی از منکر آورده بیان کرده، خیلی از آیات دیگه نشون میده اون تقوا علت
حصر اضافیه دیگه بلده. مشکلی نداره.
ما داریم خواهی اشوالا بخواهیم مطرح بشه با این که گفتیم حل بشه. یه نکته دیگه هم بحث این که نگاه کردیم احسان در قرآن در چه مواردی که به سبحان خودش بیان کردیم مسائلش کثیره. نه مورد رو خدای سبحان از باب احسان اومده مطرح کرد که بیشترین تاکید همون احسان به والدین بود. چندین آیه اومده، موارد دیگه‌اش به ذوی القربا هست، یتاما هست، مساکین هست، الجار ذی القربا که در الان بحث کنیم از اون همسایه نزدیکه، الجار الجنوبی همسایه دوره که در بعضی لواط داریم تا 40 منزل الان بحث میکنه یا تحقیق میکنه همسایه دور رو یا 40 ذرا همسایه نزدیک رو. بحث السال و جنوبی جنبی، بحث رفیق و همسفر و همراه ابن سبیل و کنیز و ممالک در ایمان، مسادی رسی که خدای سبحان در قرآن از مسادی که فرمودیم اینها احسان باشید.
بسیار خوب، از شما استفاده کنم. خیرش آقای رمضانی
خیلی نقطه قبل عرضی نیست، فقط چند تا مسئله که هست. این آیه چیشون درسی که هست باید لحول حدیث باید که رو معامل بیان کرده، خیلی از علمای همه تصمه بحث مقدمیه رو بیان کردن که درس این لحول حدیث معامل کسی که بخاره اهل خونا باشه و در خصوص مقدمیه بیان کرده و اینکه در مورد خدا لحول حدیث این گونه تعبیر شده گفتم همانند این آیه مبارک است که آیه لفظ النساء به جای خود لفظ زینت قرار داده شده. من به زوی من بومی ناسه و خوشم شنبات من نسا، اینجا انسا تقریبا جای خود زینت قرار داده شده، این از باب مبالغه است. اینجا هم خود لحول حدیث بیان شده از باب مبالغه اون مقنی است که مقنیه خودش لحول حدیثه در جایگاه خودش میگونه تدبیر بوده. ولی خب بر این نفس خود اشتراکی در اینجا هم هست. خب اینطور که دادن از آن تواتران رو میدیدم اینی که اینجا خب باز هم یکم اختلافی که آیا این لفظ اشتراکی اینجا هست آیا بر معنای حقیقی خودش بحث شده یا اینکه مجازگویی کرد. حالا خود مرحوم آلوسی گفتن که بیان کردن که خیلی از تعبیرات و روایاتی که علما بیان کردن اینو اشکالی نداره که اون معنای حقیقی خودش بود. که ظاهرا علامه طباطبایی هم گفتن که ما خب در مقابل فروش اون آیات قرآن کریم که جایگاه معنوی داره ما رو پس می‌زنیم، می‌شه در واقع اینجا و خریداری میکنیم این لحب و حدیث و جملات بیگوری که بالاخره این زیان ماست و در مقابل خروش چیز بسیار وسیع و داره منعه اتفاق جاید قرآن باشه در مقابل قسانها و خرافات بیره که با همه میخرید هست اینجا به منعه خریدی تو به اشتراکش ولی نداری که باز بشه و بس خود عطف این آیه قرآن هم که خب یا عطف به آیه سابقه که مثلا جمعه خرید شده که بعضی از مردم خاد مهدی و بعضی از مردم زاد مزه که هم بودن هم سنگ دنگاه می کنن یا هدایت شده هستند و هدایت می کنن و یا می تونیم عطف قصه بر قصه بگیم که این من خواهی دیگاش نشدم یعنی منش می شدیم که عطف این آیه شیشون بود به قبل عطف قصه بر قصه بگیمیم این ممتاز می شدیم
ماشاءالله. شما امروز یه چیزای جدیدی داشتید رفقا، تقریبا تکرار جلسه گذشته بود ولی شما الحمدلله مطالعه کردید. حالا لفظ مرحوم هم آدم به همه کس نمیتونه بگه، بعضیا خیلی تعصبشون علیه شیعه تعصب خیلی غلیظیه، خیلی نیش زبان و نیش قلم علیه شیعه بیداد میکنه تو این چیز. اینه که با احتیاط باید مطرح کرد. نخره بله خب
من جلسه پیش از بکنم شدیدم که قبول پالوسی ظاهرم سیدم بود و کمی نسبتا
دیگه بله تبت ید و عبیله و عموی پیغمبر بود آقای ازگلی.
امام این اسلام فرمان که لحظ به کار گفته می شود که به مستقیم تبش انسان رو به خود مشغول و سرگرم کند و از یاد خدا و تقرب به خدا و توجه به مقصد اصلی زندگی باز دارد. بنظر اکثر خوبه ها لحظ رو فرمان می دونند در عوض بحث لغو رو ترکش رو بهتر میده و مثلا علامه هدی تو بحث نماز مسافر فرمان که مسافری که سفرش لغو باشه باید نمازش رو شکسته بخونه چون که سفر سفر
نمازش رو
کامل بخونه چون که سفر سفر همون هستش. درس می‌فهمم که علم مصباح لغو و لحن اهم از سخن داره شامل عمل هم میشه ولی خب اینجا در رابطه با بحث سخن هستش و بحث بنا می‌فهمم که در علامه جوادی آمانی هم تو بحث شعن موضوع میفرمان که شعن موضوع همون مطلبی هستش که اونجا بهتر میفرمان که نزجاد محارس داستان های وضعی سازنی داستان ایرانی هستی و داستان رستم و اسفندیار اونها رو و بخاطر این جذابیتی که داشت باید تعریف میکرد و مردم رو مشغول این داستان ها میکرد و مردم از قرآن غافل میشد. آیت الله مکارم هم در تفسیر مبینی فرمان که بعضی از مفسران شأن موضوع این آیه رو در رابطه با فرمان که بعضی ها کنیزه های عارفان می آوردن و به صورت قنا میخونن و قنیزه بودن به همین علت این آیه برای این کسانی که این کنیزه ها رو میانون برای میانون قنا نازل شد که مردم از اینها رو برگردن و به سمت اونها نمید. نکته دیگه جا بحث رو خود بحث بحث بنا هستش که خیلی روایت زیادی در آوردن دستبندی نکرد. یه نکتن جا مثلا از هستاری سوال بکنم که بحث بنا و موسیقی علما خیلی این دوتا رو با همدیگه وجه تمامیزش رو بیان نکرد. مثلا حضرت آقای که بحث موسیقی و بنا روایاتی رو که در تو بحث بنا مطرح میکنن موسیقی رو هم شاملش میکنن، این آثار مختلفی که بنا داری موسیقی رو هم شاملش میکنن. بعد برای خودمان سوال که این دوتا رو میشه با همیده جمع کردیم که از ظاهر موسیقی بیست جدایی بنا هم با چون که اصلا رفت به صوت انسان به موسیقی هم بحث آلات میشه بیست جدا هست، ولی توی رساله ها که نگاه میکنم این دوتا رو آثارش رو در کنار جدا بودم و اگر ممکنه چیز جدیدی رو بیار کنه برمون میدهد.
خیلی خوب، جزاکم الله خیر. از دعای حسینی ختامه و نسک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این سنتا نکته کوچک هستم خدمتون. این تکه آیات کتاب الحکیم هدن و رحمه بکن سرسا قبل فرصت نشد صحبت کنم. نظر میاد اون رحمت که بعد از هدایت اومده اون راهبری باشه، یعنی هدایت عمومی داریم ولی بعدش هدنم آورده بدون هدایتی و یه رحمتی که میبره، نه اینکه فقط هدایت ذهنی باشه. محسنم کتابای لغت احسان رو در از ریشه حسن در برابر خوب گرفته بودن به معنای هم زیبایی هم به معنای نیکوکاری و لفنگایت قرآن. و نکته‌ای که توی تعریف محسنین داره که این دفعه هم عرض شد که خیلی وقتا خود قرآن واژه‌هاش رو تعریف میکنه، یعنی یه دایره معنایی خاصتری از عرف براش تعریف میکنه. خودشون فهمیدن یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته یوقنون. حالا اینم جالب، از یک طرف مثلا ارتباط با خدا رو مطرح میکنه برای احسان، بعد زکات که خود حضرت علی فرمودن که معنای عام‌تری داره در قرآن از زکات فطری، کمک به خلق رو، و یقین که اون جلسه بحث شد. به نظرم که این یقین را در اوصاف محسنین اوردن، این یقین یقین خاصه، نه اون یقینی که همراه جهد باشه. دارن مد میکنه محسنین را و توصیف میکنه و بالاخرت هم میوردنون، یعنی یقینیه که پیسترش عمله، نه فقط یقینی که عمل کنارش نباشه. در پایانم لایک الله و دمن ربهم داره که این هدایتی که هست هم منشأش خداست و در واقع شاید این محسنین فقط طالب هدایت هم نه الله هدایت کننده اصلیش خداست، نه اینکه خودشون هدایت بشن. و در مورد مفلحین هم مفلح ها در کتاب های لغت معنی رستن و بریدن رو برده بودن، یعنی اینا موانع را بر کنار می کنن
تا
به
رستگاری
و مقامات بالای
انسان. طیب الله استفاده کرد. آقای رمضانی یه بار اون چیزی رو که به عنوان سوال مطرح کردید بگید.
عطفه که حسود همین آیه 6 اصل به جمله ما قبله که مثلا مثلا بعضی از مردم خواهد که محکی در زاده بوده، یا اینکه اصل قصه بر قصه است.
خیلی خوب، الحمدلله رب العالمین. ما توضیحات این آیه رو قبلا گفته بودیم، جمع‌بندی کامل رو کرده بودیم، ولی در این جلسه هم حالا برای اینکه انشاءالله اسممون در جمع استضاعه کنندگان از قرآن نوشته بشه، عرض میکنیم که لهب الحدیث هر چیزی که انسان را از خدا باز دارد اسلام اون رو ممنوع کرده. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. در مذمت دنیا هم خدای متعال فرمود انما الدنیا لعب و لهو. بنابراین کلی لهو مذمومه، هر چیزی که انسان را از رفتن به سوی خدا باز دارد، انسان را از خدا غافل کند. هر چیزی منشأ غفلت باشه این لهوه. و غفلت هم خیلی خطرناکه. در قرآن کریم ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. لهو پوشش غفلت، منشأ غفلت. غفلت هم که اونجور خطرناک. بنابراین هر چیزی، حتی خود نماز اگر برای آدم لهو باشه، این دیگه حقیقت صلاتیه ندارد. این برای آدم مبعد است، مقرب نیست. منتها در اینجا به تناسب شأن نزول خدای متعال لهو حدیث رو مطرح کرده. لهو حدیث هم دو گونه است، یعنی این شأن نزول ها منافاتی نداره، معلوم میشه هر دو بوده. هم قصه می آوردن که گفتید این عطب قصه به قصه است، در شأن نزولی دارد برای این که نظر ابن حارث داستان های ایرانی رو افسانه ها رو آورده بود قصه میکرد به جای قصه های قرآن کریم. و اون دیگری هم مغنیه ها رو، اینا رو میخرید و اینا از طریق آوازخوانی تهییج شهوت میکردند و هیجان ایجاد میکردند و از رجوع مردم به قرآن و توجه به خدا باز میداشت. هر دو صورتش لهو الحدیثه. حالا لهو الحدیث یا بگوییم که با عنوان مورد ذکر شده، که مورد مخصص نیست، اونی که مورد عنایت پروردگار متعال در مقام تربیت بندگانش هشدار میده که هر چیزی موجب غفلت بشه خب از سفرتون باز میمونید، به مقصد نمیرسید، حواستون جمع باشه. منتها چون اینجا موضوع حدیث هست لهو الحدیث رو برده. یا بگیم مورد مورد مخصص نیست، یا بگوییم که وحدت ملاک داره. اینجا درسته که لهو الحدیث گفته شده، ولی حکمت لهو الحدیث حرام بودنش چیه؟ اینه که موجب غفلت دیگه. بنابراین اگر حدیث هم نبود، فعلی بود، کاری بود، حرکتی بود، اینها هم همین حکم را داره، چون ملاکن یه چیزن دیگه، تنقیه منات میشه. و از نظر استنباط ما میگیم که هر چیزی که موجب چیز بشه. و یشتری لهو الحدیث به غیر علمن تمام گناهانی که بشر مرتکب میشه منشأش جهل. جهل به معنی عدم دانش نیست، به معنی بیعقلیه. جهالت در اصطلاح اخلاقی همون سفاهته. و من یرغب و عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و شاهد روشنش هم صحبت حضرت یوسف با پروردگار متعال لا تصرف عنی کیدهنه اسب و الیهنه و اکم منل جاهلی. عالمانه داره میگه، ولی میگه جز جاهلی میشه، یعنی دیگه چراغ عقل خاموش میشه. هر کسی تو وادی معصیت بیفته قهرن تو ظلمات نفس داره منغمر میشه دیگه، نور عقل نور ایمان اونجا کار نمی کن. این به غیر علمن، نه اینکه به غیر علمن یعنی نمیدونه، نه مشرک هم میاد قرآن رو میشنوه و میفهمه، خوبم میفهمه. این آیه کریمه که و جحدو بها و استیقنت ها انفسو، یقین دارند، یعنی علمشون علم تردید ناپذیر نیست، یعنی از نظر فهمی قشنگ فهمیده، ولی از نظر حکمت علمی مغلوله دیگه، دلش بسته است، فکرش بازه ولی دلش بسته است. بنابراین جهالت داره، به غیر علم یعنی به غیر عقل و صفاها. و صلی الله علی محمد و آله.